أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. توفیق اسم حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به آل الله و اهل البیت علیهم الصلاه و علیهم السلام آیات بینات سوره مبارکه فرقان رو مطرح میکنیم. آیه این که تلاوت شد آیه شماره 22 از مجموعه آیات بینات این سوره است که در ادامه مباحث پیشین و آیات بعد از آن در این نوبت تقدیم می شود. خواندیم در آیه قبل که گفتند اون کسانی که رجاء و امید و باوری به لقاء الله و عالم دیدار الهی ندارند لولا انزل علینا الملائکه، چرا ملائکه بر ما نازل نمی شوند یا ما خدا را مستقیم نمی بینیم و خداوند با ما مطلب خود را در میان نمی گذارد مستقلن. لقد استكبروا في انفسهم، اشاره شد که این گونه سخن گفتن با توجه به این قسمت از ادامه آیه شریفه حاکی از رذیله بسیار موهن و بسیار مخرب کبر در وجود این انسان هاست. جماعتی که همسری با انبیا و اولیا برمی دارند و حاضر نیستند که تفوق و برتری اولیاء خدا رو بر خودشون بپذیرند و به نوعی خود رو مستقنی می دانند از پیامبران و این نبوت بدین روش سخن می گویند. اینها مستکبرانی هستند که قرآن در زمان نزول وحی این جماعت رو معرفی می کند. پرده از ویژگی های خلقی اینها برمی دارد که همین ویژگی ها و رفتارها در طول تاریخ تا امروز هم دیده می شود و این خوی متکبرانه و مستکبرانه عامل واپس ماندن محرومیت انسان ها در ابعاد بزرگ و کوچک آن همیشه بوده است و خواهد بود. که دیشب خدمت عزیزان سه نکته رو در این باب گفتیم و تمام شد و تکرار سخن در حیطه کبر نمی کنیم. و در انتهای آیه فرمود و عطو عطو کبیرا. عطو عطو در لغت تجاوز حد در کبر است. التجاوز فی حد الکبر، یعنی دیگه از مرز کبر گذراندن، دیگه به اوج رساندن این کبر را. کبر متناهی و به اوج رسیده کدام کبر است؟ این همان است که شما ظلم به اوج رسیده را هم از این جنس می دانید. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، بالاترین حد ظلم افتراء به خداوند است. یعنی جایی که طرف خداست، مقابله آدمی ذات باری تعالی است که بر همه اقسام و اشکال و ناپسند و زشت. اما هنگامی که تکبر و استکبار در پیشگاه خالق مطلق و متعال است، اینجا عطو کبیر است. بدترین شکل کبر و استکبار اونجاست که نسبت به حضرت باری تعالی است. و ان الذين يستكبرون عن عبادتي، دیگه این مباحث رو در مقوله مباحث عبودیت و عبادت خدمت دوستان و مفهوم عبد بارها اشاره کردیم. حقیقت عبودیت متوقف بر نیاز و حاجت و وابستگی عبد به معبود است. هر مقداری که انسان این رو حس کند و وابستگی خودش رو به حضرت باری تعالی، فقر و حاجتمندی و تهی بودن خودش رو در پیشگاه جناب باری تعالی فزونتر حس کند، به مقامات بالاتری از بندگی به عبودیت نائل می شود. به هر مقداری که مجازن از طریق وهم و تخیل انسان احساس استقناع در پیشگاه خداوند کند، به استکبار مبتلا شده است و با همان مقدار به سرنگونی و انحطاط مبتلا می شود تا اسفل السافلین. اینها جماعتی هستند که عطوان کبیرا مشخص می شود اینها تنها به خلق نیست استکبارشون، بلکه نه تنها به انبیا، اولیا و مردمان، بلکه نسبت به خداوند سبحان چنین حالت و چنین استکباری را دارند. به همین خاطر گفتند نرا ربنا، ما باید خدا را ببینیم، خداوند خودش به ما توضیح بدهد که مطلب چیست تا اونگاه ما بپذیریم. لقد استكبروا في انفسهم وعتوا كبيرا. خب خواسته اینها چه بود؟ این بود که ملائکه بر خود ما مستقلا نازل شوند، مگر ما چه کم از پیامبرانیم که ملائکه بر ما نازل نمی شوند. یوم يرون الملائکه لا بشرا يومئذ للمجرمين و یقولون حجرا محجورا. بله، این خواسته شما عملی می شود. ملائکه انزل علینا نازل خواهند شد بر شما، اما در عالم و در روزی یوم با همون تعبیر قرآنی اون در عالمی و در برهی از زمان بر شما نازل می شوند که یرون الملائکه، می بینند این جماعت ملائکه را که لا بشرا یوم اذن للمجرمین، که ملائکه هنگامی که فرود می آیند و مواجهه با اینها می کنند هیچ بشارتی برای اینها ندارند، بلکه پیام فرشتگان این است که لا بشرا، ای مجرمین، ای کسانی که به جرم در پیشگاه پروردگارتون مبتلا شدید و عصیان خداوند کردید به ناباوری عقاید و اصول باورهای اصیل دینی خودتون، بدانید که هیچ بشرایی امروز برای شما نیست، هیچ خبر نشاط‌آوری ندارید. هر آن چه امروز می‌شنوید حزن و غم و اندوه و گزارشات وحشت‌آوری است که برای شما گفته می‌شود امروز. این سخنی است که فرشتگان باید به این جماعت بگویند، لا بشرا، هیچ خبر خوش و نویدی برای اینها نیست که مقابل اون و ضد اون خواهد. خب این چه جمله است؟ و بعد و یقولون حجرن محجورا، که ادامه ای دارد که باید باز با تأمل عرض کنم محضرم بارو که دوستان. همین قسم اول رو، فقره اول رو مطرح کنیم. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین. چه روزی است که اینها ملائکه را میبینند؟ در چه عالمی است که اینها همین مجرمین، همین مشرکین، همین کافرین به قیامت ملائکه را هم میبینند؟ در چه حال و هوایی است؟ خدمت دوستان عزیز، استعذار دارید که ملائکت الله موجوداتی نیستند که در قالب مادی در گنجند و ما اینها رو با چشم مادی انسانها در عالم خودمون ببینیم. عالمی که نام اون عالم ملک است، عالمی که دو پایه اصلی اون زمان و مکان است. قوام هر پدیده‌ای در این عالم در گرو زمان و مکان است، محدود به حد زمان و محدود به حد مکان است. این ویژگی موجودات این عالم من جمله ماست. جسم ما هم همین حالت رو دارد و روح ما هم که با این جسم خو کرده است و گرفتار این تن و جسم است، بالاخره در یه حدودی با همین حال و هوای جسم ما سر می کند و طی می کند. اما اونهایی که در این عالم و در همین جهان از مستوای ماده می توانند فراتر روند، یعنی می توانند از حد زمان و مکان برون آیند، به هر مقداری که امکان باشد به اذن خداوند چنین اتفاقی رخ دهد، می توانند با موجودات فراملکی ارتباط برقرار کنند، یعنی می توانند مشرف شوند به دیدار موجوداتی که از این جسم و از این جنس نیستند، یعنی محدود به حد زمان و مکان در عالم ملک نیستند، بلکه اینها متعلق به عالمی هستند که از آن عالم ممکنه تعبیر به ملکوت کنیم و بگوییم فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، منزه است آن خدا این که ملکوت هر چیزی در دست او و در قدرت او و در فرمان اوست. انسان هایی که بتوانند اون لطافت رو در روح و در جان خودشون بیابند، بسا این مواجهه رو بتونن پیدا کنند با موجوداتی از اون قسم و از آن جنس و حقایقی از آن جسم و کار با اونجا بکشد که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. خداوند از اون ملکوت به ابراهیم و به موسی و به عیسی و به وجود ناظرین محمد مصطفی اللهم صل على محمد بچشاند در اون حد و اندازه ای که ظرفیت وجودی این انسان هاست و کارها که با خودشون کردند و توانایی گذار از ملک را یافتند. این ویژگی این جماعت است. لذا در مورد نبی مکرم اسلام مثلا در سوره مبارکه نجم شما دو مواجهه پیامبر را با جبرئیل میبینید در اون شکلی که جبرئیل وجود ملکوتی دارد، یعنی به شکل حقیقت وجودی جبرئیل دو مواجهه در طول دوران رسالت برای پیامبر با جبرئیل بین این دو میبینید. یک آنجاست که ثم دنا فتدلا، جبرئیل میآید تا پیامبر را ببیند با همون چهره واقعی خودش، این ملک اعظم الهی، و یک جای دیگر پیامبر میرود تا او را ببیند. ولقد رآه نزلت اخرى عند سدرة المنتهى. این وعده ملاقات اینجا نیست، در زمین نیست، این وعده ملاقات در سدرة المنتهى است، منتهای نهایت گذار از عالم خلق و آفرینش است که اونجا چنین دیداری دست میدهد که لقد رآه بالافق الاعلى، در افق اعلی است، در بالاترین حد ملکوت است که پیامبر با جبرئیل مواجهه با حقیقت وجودی جبرئیل می کند و او را می بیند. اما اگر بنا باشد که انسانها در این حد و هوای زندگی دنیا بخواهند فرشتگان رو ببینند، یعنی فرشته رو در قالب دنیا ببینند، با اشکال دنیوی ببینند، با فضای مکانی و زمانی دنیا فرشتگان رو ببینند، اینجا باید یه اتفاقی بیفتد به اذن خداوند و اون اتفاق نامی که در قرآن دارد تمثل است. باید تمثل دست بده، یعنی خداوند اجازه دهد که یه فرشته بنابر ضرورتی که اقتضا می کند به امر خداوند در یه قالبی در بیاد که یک انسان ولو غیر نبی ولو غیر رسول بتواند او را ببیند و قصه همان شود که و تمثل لها بشرا سویا، و مریم این پاکیز خوی وجود هرچند پیامبر نیست و ما ارسلنا من قبل که رجالا نوحی علیهم، پیامبران الهی همه مردانی بودند که نوحی علیهم خداوند به اینها وحی کرده است، مریم پس رسول نیست، فرشته به اصطلاح ولی نیست به معنای نبوت و رسالت، اما در این حال به مقامی میرسد که جبرئیل به اذن خداوند و به امر الهی تنزل پیدا میکند، در قالب میاد که به مجرد اون که مریم او را میبیند پناه به خدا میبرد، گمان میکند که او یه انسان عادی است، میگد اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا، من به خدا پناه میبرم در این خلوت من که یه مردی پیش روی من ایستاده است، رجلن سویا، که این انسان با تقوایی باشد که من سلامت و صیانت داشته باشم. پس بنابراین مریم با همین چشم یه انسانی رو میبیند که این انسان رو با دیگران مانند میکند، با حال اینکه این کسی نیست که گفت من رسول پروردگار تو هستم مریم، آمده ام لأهب لک غلاما زکیا، تا به امر خداوند عیسی را به تو هدیه دهم از سوی حضرت باری تعالی. پس باید این تمثل دست بده در این دنیا عزیزان که انسان ها بتوانند ببینند فرشته رو با این ویژگی ها، و الا اگر بنا باشه در عالم ملک نبینند و ملکوت اون چیز دیگری است که دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند، عطا به یار پریچهر عاشقانه بکش که یک کرشمه تلافی صد بلا بکند، ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. اون چیز دیگری است و اون مقامات بزرگان که خداوند پرده رو برای اونها برداشته و رخصت رسیدن به حقایق ملکوت رو به اونها در همین دنیا داده است. اما اون که عرض کردیم تا زمانی است که این دنیا باقی است، هنگامی که این دنیا بساط اون عزیزان برچیده می شود، یعنی هنگامی که عالم ملک، این عالم مادی که ما در اون طی طریق می کنیم و حیات داریم، به پایان می رسد، مسلم به پایان می رسد، وعده مسلم و قطعی الهی است، به مجرد نابودی این عالم که از این نابودی تعابیر قرآن شگفت انگیز است، اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت، هنگامی که شق و انفطار پیش می آید، یعنی این به تعبیر عامیانه عرض کنم خدمت دوستان، مدد بگیرم از خود قرآن و تعبیر رو ساده تر عرض کنم منظرم بارکتون، هنگامی که و فتحت السماء و فکانت ابوابا، هنگامی که آسمان باز می شود. خب این کدام آسمان است که باز می شود؟ این که سماع مریخ و مشتری و کهکشان راه شیری و فراتر از آن و خوشه و دو ابر ماجلان و وگا و نصر که نیست که خداوند مطرح می کند در قرآن و در کلام الهی. این سماع سماعی است که بین آسمان ملک و ملکوت است. هنگامی که این سماع برداشته می شود، تمام آسمان درب می شود. درب یعنی چه؟ درب یعنی فاصله بین دو فضا. شما از این درب وارد میشید تو فضای بعدی و فتحت السماء، آسمان گشوده میشود، فکانت ابوابا، تمام آسمان درب میشه، یعنی به فضای بعدی انسانها هدایت میشن و اونگاه این حجابهای میان ملک و ملکوت برداشته میشود. هنگامی که این اتفاق می افتد که چه تعابیر عجیبی رو خدا در مورد این بر قلب نازنین وجود نازنین محمد مصطفی نازل فرموده است و بازگو می فرماید تعابیر از بلا تفت لهم ابواب السماء ولا یدخلون الجنه. دقت بفرمایید، هیچ دربی از آسمان برای این ناسپاسان کافر ظالم باز نمی شود و به بهشت پای نمی گذارند. لا تفتح لهم ابواب السماء. پس این درب باز شدن آسمان است که به دنبال اون دخول به بهشت است. یعنی انقراض این عالم، پدیده ملک به پایان می رسد، جهان بعدی که آغاز می شود و قیامت اون رو می شود، اونگاه حجابها برداشته می شه. اتفاقی که اونجا می افتد از اتفاقات اونجا این است که نزل الملائکه تو تنزیلا، دیگه اونجا ملائکه برای همگان تنزل می کنن، نه تمثل، تمثل مال دنیا بود، تنزل می کنن و قابل دیدن است. یعنی این ارتباط دست می دهد که انسان ها می توانند ملائکه را ببینند. و الملک علی ارجاها، و ملائکه در جایگاه هایی قرار می گیرن که این ارتباط را با انسان برقرار می کنن. خداوند داره این جمله رو بازگو می کند، باشد شما چنین ادعایی دارید و چنین خواسته‌ای دارید که ملائکه به دیدار شما بیایند، این کبر شماست، گمان می کنید به جایی رسیدید مثل این مردان الهی که سینه شما محبت نزول وحی خداوند و ارتباط با فرشتگان الهی باشد که تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه بر جانهای اینها فرود آیند. آیا شما چنین تصوری رو دارید ای متکبران؟ یوم یرون الملائکه، میبینید اینو در دو آیه بعدی که الان میرسیم، این واقعیت شق آسمان رو مکمل سخن میگوید خداوند. یومی در اون عالمی که میبینید ملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین، اما هیچ بشارتی به این مجرمین داده نمیشود و ندارند، بلکه و یقولون حجرا محجورا، بلکه میگویند حجرا محجورا. حالا یقولون یه فاعلی داره، باید فاعلشو پیدا کنیم الان، کیا میگند اونجا حجرا محجورا؟ خود کلمه حجر محجور رو وقتی که نگاه میکنیم در لغت، از ماده حجر، 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 یعنی مثلث فا، حرف اول این کلمه به سه جور قرائت میشه در کلام عرب، هم حجر است، هم حجر است، هم حجر است. اصل خود واژه هجیم ره به معنای من است. هر کجا که به کار برده می شود ممنوعیت و محدودیت در آن دیده می شه. یعنی فرض بفرمایید به سنگ شما حجر می گویید. چرا به سنگ حجر می گوییم؟ چون نرود می خواهنیم در سنگ. یه محدودیت و ممنوعیتی در سنگ وجود داره که نفوذ ناپذیری دارد. انشاءالله خداوند قسمت کند عزیزانی که مشرف شدید چنین خاطره عالی و زیبایی رو دارید. هجر اسماعیل، شما بنا دارید که در این مطاف و در این فضای اطراف خانه پروانوار بچرخید، اما اتفاقی که اینجا میفتد به جایی میرسید که حق دخول در اونجا را ندارید و اون هجر اسماعیل است. به دلیل اینکه شما اجازه ورود ندارید، ممنوعیت ورود دارید در اینجا، به این فضا هجر اسماعیل گفته میشه، چون نمیتواند جزء طواف شما باشد. اگر حاجی از درون هجر اسماعیل گذار کند طواف او باطل است. باید بچرخد دور هجر، اون رو در ابعاد طواف خودش قرار بده، نه از درون اون گذر کند. هجر اسماعیل است، فضایی رو که کسی تملک می کند و ممنوعیت از دیگران پیدا می کند برای تسلط، به اصطلاح فقهی تهجیر می کنه، این رو محدود می کند، استفاده می کند. کسانی که مالکند اما ممنوع تصرف در مالشونن از جهت حقوقی، مالکیتشون برقراره اما حق تصرف در مالشون ندارن، محجور به اینها میگن، مانند مفلس ورشکسته، مانند مجنون، مانند طفل صغیر، مانند مقما علیه، اینها کسانی هستن که محجورند، یعنی اینها ممنوعن از تصرف. پس خود کلمه هجر اساساً مشتقات این کلمه یعنی ممنوعیت و ممانعت رو میرسونه. و چه زیبا که حتی از اسامی که برای عقل انسان میدانیم به کار برده میشه خود همین واژه هجر است. اولو الهجر یعنی صاحب عقل، به عقل هجر گفته میشه. چرا؟ چون عقل اجازه نمیده که شما هر سخنی را بگویید، هر رفتاری رو انجام بدید. به مجرد اینکه سنجش میکنید، بررسی میکنید با معیارهای عقلی، لب فرو میبندد انسان، میگوید المؤمن و ملجم، مؤمن لجام دارد، هر سخنی رو نمیگوید و هر کلامی بر لب جاری نمیکند، هر قدمی بر نمیدارد، هر دستی به حرکت در نمیآورد. عجب محدودیت های زیبایی برای ما عقل ایجاد میکنه. وقتی مهار عقل رو ول میکنید، هر کاری انسان ممکن است از آدم بی عقل ببیند و سرزند. پس این هجر بسیار خوب، اینو گفتم که کلمه کاملا روشن باشد. و یقولون هجرن، میگویند هجرن یعنی ممنوعیت و محدودیت هست، اما هجرن محجورا، محدودیتی که محدود میشود. این خاطر مارکتون هست در سوره ما، چون الان هم سوره مریم رو گفتیم، منظر مارک دوستان در سوره مبارکه مریم، وقتی کار این پاکیز خوب دانجا میرسد بعد از اون که موهبت الهیمون متوجه میشه و میداند که فردا وقتی اومد تو جامعه این ازراع بتول و دوشیزه باکره، هنگامی که فرزندی رو به دوش بگیرد میداند فهم خرد و ناچیز دون این جماعت چیست. ده به او خواهند گفت یا اخت هارون، ما کان ابو کمر اصو ان و ما کان امو که بقی، یا نه پدرت بدکار بود است نه مادرت بدکار، تو چرا؟ میداند که روز اول چه اتهامی به او خواهند زد. و این درده که خداوند اون فرزند رو به نوا و سخن در می آورد، چون نیاز مریمی بود است و درد که این چنین طفلی سخن آغاز کرد. اما کار به اونجا رسید که قبل از آن که مواجهه با این جماعت شود گفت یا لیتنی مت قبل هذا الیوم و کنت نسیا منسیا، ای کاش من قبل از این روز مرده بودم و چنین پیشانی ما را لکه ننگی نمی زدند این جماعت و ما را متهم نمی کردند به بدکاری. و کنت نسیا، کاش من فراموش شده بودم، اصلا نبوده، نمی شناختن مرا. منسیا، این کلمه منسیای به دنبال نسیان، فراموش شده مطلق، یعنی شدت و عدت و تأکیدی رو میرساند. به اینها گفته می شود و یقولون هجران محجورا، ممنوعید، محرومید، محدودید، محدود شده، هجران محجورا. عجیب است. پس ملائکه اون روز می بینند این مدعیان مستکبر، اما ملائکه به گونه‌ای با اینها مواجه میشن که هیچ خبر خوشی براشون ندارن. بلکه اینها در نهایت قهر بر اینها می آیند. اینها زبانیه ی عذاب الهی هستند. این ملائکه، اینها ملائکه‌ای هستند که اینها علیها ملائکتون غلاظون شداد، با نهایت شدت و غلظت با این جماعت برخورد می کنند. و یقولون حجرن محجورا. ناچارم این نکته تفسیری رو بگم چون می دانم ذهن مبارک دوستان آشنایی بسیاری دارین و این ممکنه خلط ذهنی باشد. این که چه کسی میگوید هجران محجورا، ممنوعید، محرومید، محروم کامل. دو فاعل اینجا میتونه داشته باشه این قول، یعنی دو قائل میتونه داشته باشه، یا ادامه آیه است یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون. کی اینجا میگه؟ ملائکه میگن دیگه. اون رسولان الهی به اینها میگن هجران محجورا، ممنوعید و محدودید. عرض میکنم الان احتمال دوم خود اینها، این مجرمین، یقولونه به مجرد این که ملائکه رو میبینن با اون غلظت و شدت میگن شما را به خدا هجران محجورا، ما رو در ممنوعیت و محدودیت قرار بدید و به ما تعرض نکنید. عموم مفسران این رو میگن، این قول دوم رو میگن عمده مفسران، یعنی میگن این کلمه هجران محجورا یه نوع التماس کردنه، یه نوع شما رو به خدا ما را رعایت کنید، شما را به خدا ما را عقوبت نکنید. یه چنین عبارتی، یه معاذ الله، یه چنین چیزی استعاذه ایست که اینها گفته میشه بر زبانشون و یه قولون هجران محجورا. اما اون احتمال اول مطابق تر دیده میشه که فرشتگان الهی به اینها میگن هجران محجورا، میگن شما در دنیا محدود و ممنوع و محروم بودید از ارتباط با حقایق ملکوت، از جلوه لقاء الهی دیدن، از نزول فرشتگان بر قلب و وجودتون. امروز هم هجران محجورا، امروز هم در حجابید. این اتفاق عجیبی است عزیزان. این جمله زیبا وجود نازنین حضرت مولا رو وقتی شما میخونید خب یه لذتی میبریم بالاخره که صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. البته باید با اون قبلیش بخونیم ها، باید بگیم حبنی صبرت علی عذابک. این حبنی رو اشتباه نشه، ببینید افرز، فرض رو اگر من علی این گونه ببینم و بگیرم که میتوانم عذاب تو رو تحمل کنم، چون علی هم نمیتواند عذاب خدا را تحمل کند. در ادامه میگوید و هذا ما لا تقوم له السماوات والارض فکیف بی یا سیدی و انا عبدک الضعیف الذلیل. مگه منم عبد ضعیف و ذلیل تو میتونم تحمل کنم عذاب تو رو؟ حبنی افرز که اگر من بتوانم چنین چیزی را تحمل کنم یه وقتی عذاب تو رو، اما به جلالت قسم، به شکوه و بزرگیت قسم که نمیتوانم فراق تو را تحمل کنم. فکیف اصبر علی فراقک؟ این کدوم فراق است؟ این همان است که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. دیشب این همون لقاءه، این همون زدودن واسطه هاست، این همان است که مشرف شدن بی واسطه به فیض الهی است در عالم باقی و جهان آخرت. امیرالمؤمنین آتش چنین دیداری رو دارد که میگوید محروم شدن از این دیدار از جهنم عقوبت و عذاب بالاتری است. دقت فرمودین چی شد؟ محرومیت از فیض مستقیم خداوند و لقاء الهی از اصل خود جهنم و گداختگی جهنم گداختگی بیشتری دارد در جان انسان اون عالم. و این اتفاق می افتد برای دی کلا انهم یوم اذن ان ربهم لمحجوبون. ادهی فردا هم هجران محجورا در حجابن، تو این دنیا هیچی نفهمیدن، فردا هم نمی فهمند، قیامت هم نمی فهمند، در جهنم هم نمی فهمند، در اون حجاب خودشون فرو رفته و باقی در عقوبت الهی می مانند و هیچ فیض مستقیمی از اون که بر جان و وجود بندگان شایسته الهی نازل و واصل می گردد سلامون قولا من رب الرحیم هیچی ندارن و نمی فهمند. پس اینجا فاعل و یقولون هجران محجورا میتواند فرشتگان و ملائکه باشند و که اینها دارن اون نهیب عقوبت خدا رو برای مجرمان مطرح میکنند. بسیار خوب، این ادامه بحث و البته باز هم این تکمیل این سخن خواهد آمد. اما اینجا جمله عجیبی رو میبینیم عزیزان، این کسانی که لایرجون لقائنا، اینهایی که لایرجون لقائنا، اینا هیچ کسانی که مکذب تکذیب کننده قیامت و هیچ دلبستگی و امیدی و اطمینانی به قیامت و لقاء الهی نداشتن و این گونه متکبران و مستکبران سخن میگفتن و جماعتی مثل اینها، خوب دقت بفرمایید، اونهایی که انکار معاد میکنن، یعنی انکار اصل دین از اصول اساسی و بنیادی دین میکنن، و قدمنا الى ما عملو من عملن فجعلناه هباء منثورا. الله اکبر. خیلی تکان دهنده است این آیه، واقعا از تکان دهنده ترین آیات شریفه وحی است. بزرگواران فرمود و قدمنا الى ما عملو، می آییم ما به سوی اون چه عمل می کنند اینها، از هر عملی، من عملن فجعلنا، پس قرار می دیم عمل اونها را حباء منثورا. حالا من ساده اول میگم تا بعد توضیح بدم. غبار پراکنده یعنی پودرش می کنیم، یعنی کرماد نشتدت به ریح فی یوم آصف. خاکستر رو تصور بفرمایید، آتش انبوهی سوخته است و خاکستر اون مونده. حالا یه طوفان، یه گردباد مهیب برمیخیزد، چی میشه؟ چه اتفاقی با این خاکستر میفته؟ اشتدت به ریح فی یوم آصف، نگاه میکنید هیچ نمونده، تمام پود شد رفت. میفهمد ما قدمنا الى ما عملو من عملن فجعلناه هباء منثورا، می آییم به سوی اعمالشون در اون عالم و تمام اعمال اینها رو پودر میکنیم. حالا جزئیات چون من توضیح میدم که لطافت آیه رو بیشتر لمس کنیم. اولا فرمود و قدمنا، از ماده قدوم، قدوم یعنی آمدن، یعنی خیلی مقدم نمیگید شما، از همون ماده قدوم یعنی آمدن. آمدن یعنی جایی نبودن اونگاه حاضر شدن. چنین فعلی نسبت به خداوند نسبت واقعی ندارد. خداوند آمد و رفت ندارد. در بعض از آیات شریفه قرآن میبینید و جا ربک و الملک صفا صفا، و خدای تو اون روز میآید و فرشتگان میآیند صف صف منظم. خدا که آمدن ندارد که جا ربک. اتیان، مجی، قدوم به معنای آمدن، جا به جایی و حرکت میخواهد و خداوند جا به جایی و حرکت نداره، چون هیچ کجا نیست که خداوند در اونجا نباشد که نیاز به آمدن اضافه باشد. خب معکم اینما کنتم، تمام وجود تحت سیطره و سلطه حضرت باری تعالی است، هیچ کنجی از حضور ذات او خالی و فارغ نیست. تغییر و جا به جایی نیاز اون حادث بودن است که با ذات حق نمی سازه. خدا تغییر نداره، اینجا به اونجا نداره، خداوند همه جاست و تمام وجود در نگین قدرت اوست. این خصوصیات نیست در مورد خدا. پس مراد از کلمه قدوم، اتیان و مجیء نفس خود این معنا نیست، مراد از آمدن اون حادث تسلط است، یعنی عمد کردن، اراده کردن، قصد کردن، احاطه یافتن است در مورد ذات باری تعالی. نمیخوام وقت شما رو بگیرم. نوع این افعالی که خداوند به زبان ما میگوید که بفهمیم، یعنی مطابق با فهم ما میگه. وقتی که نگاه میکنیم تمام این افعال به لحاظ مقدماتش نیست که برای ما انسان ها ملموس است، به لحاظ نتایج و غایت آن است. بسیاری از افعالی که به خداوند نسبت داده می شود همینه. اگر غضب است، اگر انتقام است، اگر آمدن است، اگر قدوم است و امثال اینها، یعنی اون نتیجه، اگر کسی بیاید یک جا حاضر باشد نتیجه چی میشه؟ هر اتفاقی هست اینجا میفته میبینه. پس آمدن یعنی اطلاع یافتن و مطلع بودن، یعنی علم داشتن. قدوم الهی یعنی اطلاع، اشراف و احاطه خداوندی. این افعال به لحاظ نتیجه به خداوند نسبت داده میشه، نه به لحاظ مقدمات اولیش که مطابق شأن ذات باری تعالی نیست. حالا دیگه اینها بحث محکمات و متشابهات اون بماند. و قدمنا الى ما عملو، پس یعنی ما احاطه و تسلط پیدا میکنیم. الى ما عملو، به هر چه که اینها عمل کردن، من عملن، هر عملی که انجام دادن. بعد این عمل اینها رو چیکار میکنیم؟ حبا. کلمه حبا به معنای ذرات پراکنده‌ای که به چشم الان در این فضا هست و دیده نمی شود. اما کافی شما یه روزنه الان باز کنید تو این دیوار،
به طرف خورشید روز باشد و خورشید یه روزنه هم باشد، بعد نور بیفته داخل فضای این انجمن ما، بعد شما این ذرات رو چه میکنید؟ میبینید که دارن چه میکنن؟ به سوی خورشید حرکت میکنن و ذره را تا نبود همت عالی حافظ طالب چشمه خورشید فروزان نشود. میبینید ذره ذره به سوی خورشید دارن حرکت میکنن. اینا میشن هبا. پاتونو بزنید روی این فرش، روی این موکت، اگر اون نور بیفتد میبینید هبا چیه، چطور بلند میشه. اینات میفرمایید، فرمود هبا ان، اعمال اینها را پودر میکنیم، هبا میکنیم. اما هبا ان منصورا، کلمه منصور، گاه شما یه چیزی رو بازش میکنید، گسترشش میدید، اما با حفظ تمامیتش. یه پارچه‌ای رو باز میکنید، این جمع کردید، گسترشش رو دارد، امکانش رو دارد، باز میکنید، پهنش میکنید. این نشره که یه چیز بسته‌ای رو باز میکنید، تمام اجزا اون حفظ میشه. اما گاه یه چیز بسته‌ای رو باز میکنید و تمام اجزا آن از میان میره و کلیتش به اتحادش از بین میره. نام این نفره. لف نشر. یه چیز رو جمع میکنید زدش میشه، نشر بازش میکنید. اما نفر جاییست که دیگه اگر یه چیزی باز شد پراکنده میشه کاملا. خاطر دوستان عزیز هست، این زیبا لطفی که خدا در حق انسان فرموده است و علمه البیان و انسانیت از وجوه مهم انسانی ما کلام و سخن و بیان است و این قدرتی که خدا به انسان داده است در تکلم و بیان و سخن، میگیم ما دو شیوه سخن داریم، یا نظم یا نثر. میایید تو ادب پارسی نگاه میکنید، میگید این مجموعه ها که میبینید اینا از آثار مهم نثر پار، مرزبان نامه، جهانگشای جوینی، تاریخ بیهقی، اینها از گرانسنگترین آثار ماندگار نثر فارسی هستند. در قبالش میگید آقا نمیدانم خمسه نظامی، حافظ، میفرمایید مثلا مولوی، مثنوی، میگید اینا از آثار فخیم نظم فارسی هستند. نظم منظومه، این دانه های مروارید را بفرمایید، دانه های تسبیح را به رشته میکشید، میشه منظومه. نظم منظومه، نقطه مقابلش تو انگلیسی میشه سیستم، نظام میشه سیستم، یعنی اینو کاملا منظمش میکنید. این میشه. حالا اگر این نخ تسبیح را پاره کردید و دانه دانه این رشته ها این طرف و طرف ریخت، این منظومه میشه منصوره، باسه سه نقطه میشه منصوره، یعنی پراکنده میشه، این سون سو میرود. دو جور سخن میگوییم، یا الان که دارم خدمت دوستان عزیز من صحبت میکنم وزن و قافیه و این مطالب رو در نظر نداریم، داریم عادی خدمت عزیزان صحبت میکنیم، یا میریم تو قالب بحور مختلفه عروضی و قافیه و نظم و این مسائل رو رعایت میکنیم. به بحر تقرب تقرب نمای، بدین بحر میزان طب آزمای، فعولن 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 فعول، چو گفتی بگو ای مه دلربای، اله هست و الله و رحمان خدای. شروع میکنی بحر تقرب شاهنامه رو مطرح میکنی، یا بشنو این نی چون حکایت میکنند، فاعلاتن فاعلاتن فاعلن، این بحر رو مطرح میکنیم خدمت دوستان. این بود منظم باشه، دقیق، که اگر یه جزءش فرو بریزد کلام فرو میریزد، این میشه منظوم. اما منصوره نه، یه سخنیست که نظم آهنگ نداره. بنده مقید نیستم الان آهنگی رو برای کلام خدمت دوستان عزیز رعایت کنم، لذا این میشه نفر، پراکنده اون آهنگ منظم کلام نیست، مانند شعر و مانند نظم. فرمود هبا ام منصورا، الله اکبر، تمام اعمال اینها رو پودرش میکنیم، پودر پراکنده. هوا ان نظر، محو، نابود و نیست. این چه عملی عزیزان که خداوند، گروهی در دنیا عمل میکنن اما عمل اونها رو خداوند به هیچ نمی انگارد، محو میکند، نابود میکند، هوا منصور میفرماید. خب باید آیه رو ببینیم، قبل اون رو ببینیم. استعذار دارید، آن کسی که منکر اصول دین باشد، منکر توحید باشد، منکر نبوت انبیاء الهی، یا منکر اصل معاد و جهان آخرت باشد، همین است که خداوند داره در اینجا مطرح میکنه. یعنی هر کسی به انکار، به انکار اصول دین عملی را انجام دهد، فرد اول این جمله ایست که خداوند مطرح میکند. هر عملی که در دنیا داشته باشه، این اعمال میخواد اعمال شر باشد یا اعمال خیر باشد. خوب دقت کنید، بحث گزنده توهمات دارد، ممکنه سوء برداشتی از مطلب نشه. خواهش میکنم که تمام مطلب رو در ذهن مارک انشاءالله منطبق بفرمایید. کسی که منکر این اصول است، هر عملی که انجام میدهد ولو عمل خیر باشد، نمیتواند سرمایه او در جهان آخرت باشد. نمیتواند سرمایه او در جهان آخرت باشد. هر انسانی با هر عقیده، هر انسانی با هر کفر و فسق که در دنیا عملی رو انجام میدهد، خداوند نتیجه اون عمل را نادیده نمیگیرد در همین دنیا. یعنی یه انسانی که خدا را قبول ندارد، پیامبران او را نپذیرفته است، جهان باقی را قبول نداره، اما یه کارهای خیری انجام میده، کار شرش که هیچ، یه کارهای خیری هم انجام میده این انسان، یه خدماتی انجام میده، مگر میشه خداوند ندیده بگیرد عمل انسانی را؟ انا لا نضیع اجر عامل منکم، این که ضایع نمیشه. اما این عمل برای کی انجام داده؟ برای خدا انجام داده؟ نه، ربطی به خداوند ندارد. کارو برای قیامت انجام داده است و سرمایه جهان آخرتش اعتقادی به جهان آخرت نداره. خداوند عدالتش اقتضا میکند که نتیجه این عمل، یعنی آثار این عمل رو، پیامدهای این عمل رو، اگر مثبت است در همین دنیا بهش برگردونه و برمیگرداند. خداوند برمیگرداند در همین دنیا. اما عالم قیامت، عزیزان عنایت بفرمایید، دقت کنید، ما در جهان آخرت با پیامدهای عملمون مواجه نمیشیم، با اصل عملمون مواجه میشیم. اصل اعمال را خدا به ما برمیگرداند، خود عمل را خدا به ما برمیگرداند با همون چهره ملکوتی که توضیح دادیم. اینجاست که باید عرض کنیم اگر انسانی اعتقاد به جهانه باقی و آخرت نداشته باشه، اعتقادی به ذات حق نداشته باشد، اگر دنیا کار خوب هم در دنیا انجام بدهد، در جهان آخرت جایگاهی برای او نیست، چون اون عملی که در جهان آخرت پذیرفته می شود و سرمایه جهان باقی رو تشکیل می دهد، نام اون عمل چه عملیه؟ عمل صالح. عمل صالح زیربنای اون چیست؟ اعتقاد و ایمان. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 تا گزینه، هیچ چیز دیگه هم نداریم. ایمان، عمل صالح، تواصی و ارتباط با اجتماع بر اساس حق، پایداری و صبوری در تمام حوزه‌های سگانه قبل، ایمان، عمل صالح، اجتماع و رابطه با مردم. این 4 تا گزینه ایست که نتیجه اون رو در جهان باقی انسان ها میبینند. اما اون کسی که سرمایه عمل صالح در جهان آخرت ندارد، که با عمل صالح مواجه نمیشه دیگه در جهان باقی، این اعمال که نیست که بهش برگردونده بشه. و قدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا. اون تموم دیگه، این اون عملی که در جهان آخرت از انسان مقبول واقع میشه، بعد سنجش میشه، موجب ارتقاء انسان و سرمایه جهان بعدی انسان میشه. و من حیات الدنیا فی الاخرت الا متاع، و تمام سرمایه زندگی جهان باقی ما میشه عزیزان، اعمال صالح هست. و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا و احسن عملا. این اعمال باقیات صالحات است، یعنی اون اعمالی که از ما میماند و باقی است و صالح است، یعنی اعمال صالح، اعمال حسنه که اینها سرمایه جهان آخرت رو تشکیل میده. پس بنابراین اگر کسی به این نیت و فکر عمل خیر انجام نمیدهد، شما مگر نمیفرمایید و این اصل مسلم نیست که انما الاعمال بالنیات؟ مگر شما نمیبینید مسجدی را که دود آن برمیخیزد و آتش از درون آن میآید و سخت آن به زیر میرود و بر سر صاحبانش به اذن و امر پیامبر خراب میشود؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا کسانی که ساختن مسجد، آه یکی مسجد قبا، خب یکم مسجد ضرار، چه اشکال داره ما دو تا مسجد کنار هم در اسلام داشته باشیم؟ پیامبر فرمود برید بریزید، نابود کنید، بسوزانید، ویران کنید این مسجد را. آه اینا که مسجد ساختن، من بنا مسجدم که من فسقتاتن بنا الله له بیتن فی الجنه. اگر کسی یه مسجد در دنیا بسازد ولو به مقدار پال خوردن یک مرغ، خدا در او برای او در بهشت خانه میسازد. خب اینا مسجد ساختن یا رسول الله، اما اینها نیتشون مسجد ساختن نیست ولو عملشون مسجد ساختن است. پس چی تعریف میکند ارزشمندی عمل را؟ نیت عمل. کسی که عملی رو ریاءً انجام میدهد، حالا ریا برای اهل ایمان یعنی میگید ما خدا رو قبول داریم برای غیر خدا، اما اگه کسی خدا را قبول نداد، قبول نداشت و عملی رو انجام داد، ریا در عمل او میشه چی؟ میشه همون شرک. یعنی کسی که به شرک عمل میکند نه برای خدا عمل میکند، به انگیزه های دنیوی خودش چون اعتقادی به جهان آخرت نداره عمل میکند، از این عمل ولو عمل صالح سرمایه جهان آخرت او یعنی سرمایه بهشت او ساخته نمیشود. الا لله دین الخالص. اون که عمل رو تعریف میکند، باز هم برای دوستان جوانم میگم دقت بفرمایید، اون که مقوم و تعریف کننده و ارزش گذار عمل ماست، ابتدای اون به انتهای آن. ابتدای عمل چیست؟ نیت. انتهای هدف کدام است؟ نتیجه و هدف. نیت شما چیست؟ به چه انگیزه ای حرکت میکنید؟ چه هدفی را تعقیب میکنید؟ این موجب ارزش گذاری اعمال میشه. عمل صالح عملی است که نیت صالح دارد و هدف صالح دارد، و الا سرمایه برای هیچ کس در جهان قیامت از غیر این دست نمیدهد. اعوذ بالله من ذلک، پناه به خداوند میبرم. فرمود و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. چیزی ندارن اینا، سرمایه‌ای که ندارن برای خدا، که اینا عملی نگردن که اعتقادی به جهان آخرت نداشتن. شما اعتقاد میکنید تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز، میدید به خدا که فردا تحویل بگیرید. قدمو لانفسکم، پیش بفرستید برای خودتون فردا. این اعتقاد ماست. برگه ایشی به گور خیش فرست، همیشه برامون میخونن. اعتقاد واقعی ما اینه که ما رجوع میکنیم به عملمون، ما رجوع میکنیم به اون چه عمل کردیم. خواندیم اون شب خدمت دوستان بزرگوار و کل انسان علمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. میریم سراغ عملمون، اون عملی که بهشت میسازد به قیامت برای انسان مؤمن میسازد، عمل صالح که با اعتقاد و باور انجام میشه، استانداردهای الهی هم دارد. و اگر هر عمل خیری هم به ظاهر باشه، اگر با عدم باور به خداوند، انکار خداوند، دقت بفرمایید، انکار خداوند، انکار پیامبران او و انکار معاد باشه، چیزی منتقل نمیشه به شکل خیر به اون عالم دیگه. اصلا چیزی به شکل خیر منتقل نمیشه که، صلاحیت نیست که تو این عمل، مبتنی بر ایمان نیست. لذا فرمود فجعلناه هباء منثورا. اصحاب الجنه یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا. چون این سخن تکان دهنده رو ذات باری تعالی فرمود و یه هشدار جدی و یه اضطرابی ایجاد میکند در دل چنین ناباوران و مشرکانی، یه آرامشی هم خوبه بر دل اهل ایمان بیاد. و اصحاب الجنه، اونهایی که مجوز میگیرن، پاسپورتشون امضا میشه و قبول میشه و چک میشن و میرن تو بهشت، یعنی اونهایی که دارند ایمان و عمل صادق و صبر و حق رو، حق و صبر رو، اونهایی که دارن که وارد میشن مجوز میگیرن، کجا هم میرن؟ اصحاب الجنه یومئذ، اون روز که این استراب ها و این نگرانی ها هست، خیر مستقرن و احسن و مقیلا. اینها چه مستقر خیری دارند و چه احسن مقیل احسنی دارند. خیلی نکته زیباست. اول اینکه فرمود خیر مستقر، نکنه کسی اینو ترجمه کنه براتون بگه مستقر بهتری دارن. خیر یعنی بهتر؟ نه، اون خیر که به معنای بهتر است افعل و تفصیله. بلال خیر الناس و ابن الاخیر. بلال بهترین است، فرزند بهترین است، پیامبر در حق او میگوید. این سیاه حبشی رو چنین توصیف میکند وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. اما ما یه خیلی دیگه داریم که انتصومو خیرون لکم، اگر روزه بگیرید. یعنی چی؟ یعنی به شما بهتره، یعنی اگر روزه نگیرید هم خوب دیگه، حالا اگر روزه گرفتید بهتر است. این معناش انتصوم و خیر لکم، نه، این خیر صفت مشبه هست، یعنی خیر تو روزه گرفتن شماست، اگر نگیرید که شره. انتصوم و خیر این صفت مشبه هست، مقایسه نمیشه، افعال و تفصیل نیست. اصحاب الجنه یوم اذن خیرون، اونهایی که مجوز بهش رو میگیرن بر اساس اون اعتقادشون عمل کردن در دنیا، اینها جایگاه خیر دارند اون روز و در اون عالم که ملک و ملکوت به هم میخورد، تو اون عالم آنچنانی که شرحان گفتیم. اما دو چیز خوب دارن اینا، خیر مستقرن، خیلی مستقرشون خیر هست، و مقیل احسن دارن. خوب دقت بفرمایید، مستقر، استقر، یستقر رو استقرار، اون ثبات، دوام، به اصطلاح در یه جایی میگید مستقر شدن در یه جایی. اما کلمه مقیل نکته لطیفیه، این از جهت تفسیری این فهم میاد، نگم پایان سخن عرضم رو تمام کنم. کلمه مقیل گاهی میگویید گفت قائل، فعلش قال یقولو، گفت میگوید، قال یقولو، قبل یقولو، قال یقولو، یعنی بنا گفتن. اما تو کلام عربی قال یقیلو داریم به جای قال یقولو، یعنی به جای واوش یه داره اینجا، معناش عوض میشه. قال یقولو سخن گفتن، اما قال یقیلو به معنای آرامش، سکون و تسکین است. خیلی جالب است. یه چیزی شنیدید گاهی گفته میشه، میگن آب چه خوبم هست، خیلی هم خیلی بهش اراده دارن، به این خواب این چنینی بهش میگن خواب قیلوله، خواب قیلوله. بعد میگیم آقای خواب قیلوله یعنی چی؟ میگن یعنی یک نیم ساعت به اذان ظهر آدم یک خواب دلچسب دل. و عزیز من تجعلن نهار معاشا، خداوند اون روز رو وقتش رو قرار داده برای تلاش و کوشش، تو میخوای بهترین وقت مفید کار رو بری بگیری بخوابی؟ اسمش چی خواب قیلوله؟ این خواب قیلوله اینه یا باید نگاه رو تفسیر دیگه ای باید خواب قیلوله داشته باشه که منافات نداشته باشه خیلی از مفاهیم و مباحث. قال یقیلو به معنای آرامش است. یه نمونه هست کنم خدمتون، یه بحثی داریم ما تو تجارت که این امروز تو دنیای نوین تو مجموعه های تجاری مشتری مدار عجیب قانون مترقیه این. و این بحثیست که شما جنسی رو میخرید، دریافت میکنید، اما نمیتوانید قبول کنید جنس رو، باید برگردونید. نگاه میکنید این آقای مسلمان بالاش نوشته از جنس فروخته شده، پس گرفته نمیشود، حتی از شما که دیگه هیچ چیزی هم نباشه دیگه، شما تموم. خب این جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود، یعنی چی؟ بله شما مالکیت، فروختید و بالاخره حقتون درست، معاملتون درست، میگید پس نمیگیرم، همون پس گرفتن فارسی خودمون. اما از آداب مسلمان اینه که اون پرچم رو، اون تابلو رو بردارید. گاهی پاره از اجناسند که اینها اگر از این فروشگاه خارج شد، یا به تعبیر آقایان آکش باز شد، دیگه فایده نداره، چشم رو چشممون. اما خیلی از اجناس اینطور نیستند، عمدتاً اینطور نیستند. اسلام توصیه میکند که نه، اگر کسی بالاخره، حالا جای مزاح هم هست، بالاخره آقا بنده خدای وقتی حبسش کرده چیزی اومده خریده برده خونه، تا که میبینه هاش خانم میگه آقا خدا نکنه امسال شما به بازار برن. خب این آقا دیگه اگر اینو پس نگیرید، این بنده خدا با چیزای دیگه رو پس بده دیگه از اندو زندگیش، بذار طبعا لطف کنید این رو قبول کنید. نام این عمل در اسلام اقاله است عزیزان، اقاله. اقاله یعنی پس گرفتن. دقت کنید، من اقال مؤمنن اقال الله اثرته یوم القیامه. کسی که یه جنس فروخته شده رو از یه مؤمنی پس بگیره، خدا گناهان او و اشتباهات او را در قیامت پس میگیرد. من اقال مؤمنن اقال الله اثرته یوم القیامه. خیلی زیباست حدیث، حدیث متقن درست و حسابی و روشن، کاملا روشن. عرض کردم این الان در عرف تجاری دنیا عزیزان هستن، داشتن با خیلی از این سوسوی دنیا میون و باعث که نام کاستومیری براشون خیلی مهمه تو تجارتشون، مشتری محور و مشتری مدارن. میبینید که اینها تا 29 روز قاعده بازگشت کالا دارن، یه روز کمتر از ماه میگن که 29 روز قاعده بازگشت کالا دارن دقیقا تو تجارتشون، یعنی این اصل اسلامی رو رعایت میکنن. این فروشگاه، این برند فلان، میبینید این رو دارن و دارن عمل میکنن طرف اون طرف دنیا. حالا مرادم این بود، اقاله یعنی پس گرفتن. بعضی ها میگن این کلمه اقاله، یعنی شما رفتید گفتید قال یقول و این گفت اون گفت، حالا پشیمان شدید، این حمزه حمزه یه سلب اقاله میکنید، یعنی حرفاتونو پس میگیرید که جنس رو میخواد، آقا ما اشتباه کردیم حرف زدیم. نه، این اقاله از ماده قال یقیلو به معنای آرامش میاد. وقتی جنس را پس میگیرید عجب آرامشی به این بنده خدا دست میده، چقدر خوشحال میشه، چقدر دعاتون میکنه، خدا پدر تو بیامرزدی، قبول کردی این رو پس گرفتی و مشکل ما را حل کردی، ای لقای تو جواب هر سوال، مشکل ما حل شود بی قیل و قال، چقدر خوب شد این کار رو انجام دادی. حالا به این آیه برگردیم، فرمود اصحاب الجنه یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا. این بهشتی ها دو تا جایگاه دارن عزیزان، یه جایگاهی دارن، خب اینا تشبیهه که میگم که ذهن دوستان نزدیک معنا. ببینید گاهی شما میرید عرض به خدمتون تو دفترتون، شرکتتون، ادارتون، تجارتخونتون، بالاخره کارتون انجام میدید، برمیگردید. آن وقتی میرید تمام خستگیاتون رو کجا میبرید؟ میخواید تبدیل به رفاه و آرامش کنید؟ منزلتون. شما یه استراحتگاه دارید، یه جایگاه موقت کاری دارید، مثل اینکه بهشتی ها اینطورن، یه مستقر دارن، این همون ادارهشونه، آفیسشونه، این دفترشونه، دفتر کارشون، مراجعات عمومیشونه، اما یک مقیل دارن، یعنی محل آرامش، محل تسکین که خصوصی است. فرمود یوم ازن خیر مستقرن، اون مستقرشون، اون جای اونطوریشون خیر، خیلی خوب و عالی، اما احسن و مقیلا، اون مقیل و استراحتگاهشون چیه؟ اون احسنه، همه چیز حسن و زیبایی در آن به لطف خداوند نهاده شده است. و این اتفاقات کی می افتد؟ یوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائکه تنزیلا، که اول بحث توضیح دادیم، اون روزی که آسمان شق می شود، بالغمام یعنی ان الغمام، یعنی غمام غم ابرها، ابرها به کنار می رود، ابر غفلت، ابر جهل، ابر نادانی، ابر دنیای ملک به کناری می رود و آسمان حقایق خودنمایی می کند و نزل الملائکه تو تنزیلا، و ملائکه اونگاه آشکار می شن، دیده می شن. اونجاست که الملک یوم اذن الحق للرحمن و کان یوم علی الکافرین عسیرا، ملک از آن خداست، دشواری ها بر کافران. و بعد جمله گفته میشه عزیزان تکان دهنده، و عجب آیاتی رو پیش رو داریم، و یوم یعز الظالم علی یدی، میگیرد به دندان ظالم، یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، میگی ای کاش من راهم رو با کی قرار میدادم؟ با رسول قرار میدادم. بسیار خوشبختم که انشاءالله فردا شب محضر مبارک عزیزان در شب رحلت نبی رحمت باید این آیه را انشاءالله بخوانیم، و آیه بعد از اون با آیات بعد از اون که بس شگفت انگیز است که انشاءالله محضر مبارکتون تقدیم خواهد شد. پروردگارا دلهای ما را به نور قرآن منور و مزین بگردان، توفیق استفاده بهتر، درک، تن دادن و پذیرفتن آیات و بینات خودت رو نصیب و روزی ما قرار بده. دست ما رو از دامن قرآن، سنت پیامبر و عترت نبی مکرم در دنیا و آخرت کوتاه مگردان.